برنامه بعدی ماست که از رادیو گفتگو خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
خاکریز 48.
گرهت میزنم بذاری تو با دل پیریا میشرم تو خدا دل من دل عاشق من تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن دل عاشق من تو رو ساخت خدا واسه آینه شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. باران زده و هوای فروردین است. موسیقی باغ بانگ بلدرچین است. پلکی بگشا و باز کن پنجره را، هر صبح بهار با تو اطراگین است. الهی به امید تو عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیو گفتگو، هموطنان عزیز و ارجمندم. الهی که هر جا هستید حال دلتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه و اتفاقهایی که این روزها براتون رخ میده اتفاقهای پر از خیر و برکت باشه و سال پیش رو براتون همینطور باشه و انشالله سالهای پیش رو. در خدمت شما هستیم با برنامه خاکریز 48 و خیلی ازتون ممنونیم. عرض کردم روز گذشته که ما توی ایام نوروز هر روز حدود همین ساعت از شبکه رادیو گفتگو خدمتتون میرسیم با برنامه خاکریز 48 و قصد داریم قدری با حال و هوای شهدای گران قدرمون، با حال و هوای رزمندگان 8 سال دفاع مقدس بیشتر آشنا بشیم، با ارزش‌های 8 سال دفاع مقدس و لذتش رو ببریم. در این حال انشالله یه جوری الگو برداری بکنیم از فضایل شهدای گران قدرمون که کمتر شرمنده خون پاکشون باشیم و کمتر شرمنده زحمات خانواده‌های گران قدرشون. از شهدا گفتیم و از این قهرمانان و پهلوانان عزیز کشورمون یه بخشی رو توی خاکریز 48 ما تقدیمتون میکنیم که میزبان یک میهمان ویژه هستیم و این میهمان عزیز ما در رابطه با یک قهرمان واقعی و یک پهلوان واقعی صحبت میکنن و به ما این شخصیت عزیز رو معرفی میکنن. بریم یه فاصله بگیریم، برمیگردیم و این بخش رو تقدیم شما خواهیم کرد. یه بخشی توی خاکریز 48 رادیو گفتگو همراهتون هستیم که اگه روز گذشته هم همراه ما بوده باشید قطعا میدونید که ما توی این بخش از زبان یادگاران 8 سال دفاع مقدس بیشتر آشنا میشیم با قهرمانها و پهلوانهای عزیز کشورمون، پهلوانهای واقعی، قهرمانهای دوست داشتنی 8 سال دفاع مقدس و سعی میکنیم یاد شهدای گران قدرمون باشیم و دلخوشیم به این که فرمودند گرامی داشته یاد شهدا و زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست. امروز هم ما توفیق داریم خدمت حاج آقا مهدی رمضانی عزیز هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام و از یادگاران اون روزها و اون سالها. خواهش میکنم شما هم پای قصه قهرمانها و پهلوانهای ما توی این بخش از خاکریز 48 رادیو گفتگو بشینید و همراهی کنید. حاج آقا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید. مجدداً عید رو خدمتتون تبریک میگیم و سراپا گوشیم و مشتاق که ببینیم امروز ما رو با کدوم یکی از پهلوانای عزیز کشورمون آشنا می‌کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم خدمت شنوندگان عزیز، جنابالی و تمام عزیزانی که زحمت میکشن عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین سال جدید رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم. انشالله که سال پرخیر و برکتی برای هممون باشه.
انشالله.
خدمتتون عرض کنم که میخوام امروز از یه پهلوونی براتون بگم که اینم از اون پهلوونهای گمنام هنوز.
بله.
البته درست مسئولیت داشت، حالا وقتی من بگم خدمتون متوجه میشید، ولی گمنامن. معمولا این پهلوونهای ما خیلی هاشون گمنامن. چرا؟ چون اینها تمام کارهاشون برای رضای خدا بود، یعنی اون اخلاصی که اینها داشتن کار رو برای رضای کسی انجام نمیدادن. من از اینجا شروع کنم که قبل از عملیات والفجر 4 ما در منطقه کرمانشاه، یک منطقه کوهستانی است به نام قلاجه،
بله،
اونجا اردوگاه زده بودیم. به قول معروف که داشتیم پیاده روی آموزش اینا میدیدیم که بچه ها رو داشتیم آماده میکردیم الله برای عملیات والفجر 4 انجام بشه. خب کارا خیلی سخت بود، معمولا یه 20 دقیقه نیم ساعت که بین آموزشامون فرصت بود، بچه‌ها می اومدن از اون چوب درخت‌ها یه آتیشی درست می‌کردن و یه کتری می‌ذاشتن یه چایی بخورن و این بلوط هم اونجا زیاد بود. این بلوط‌ها رو مینداختن توی آتیش و به قول معروف می‌پخت و می‌خوردن.
درسته.
یعنی یه جای به این صورت.
خوب.
بعد خب اونجا چون ضد انقلابم فعالیت داشت به ما میگفتن حواساتون باید باشه، چون چادرها پراکنده بود زیر این درخت ها، میگفتن حواساتون باید باشه که یه موقع ضد انقلاب مثلا نیاد ضربه‌ای بهتون بزنه. ما اتفاقا ما هم چادرمون بالاترین چادر بود نزدیک بالای ارتفاع.
بله.
خب اکثر بچه هایی هم که تون چادر بودیم بچه های منطقه نارمک و نظام‌آباد و اینها بودن. خب میدونید دیگه بچه های خوردم شیطون بودم. یه دفعه ما دیدیم که یه نفر اومد از سمت بالا، یه شلوار پلنگی تنش بود، یه پیرهن خاکی تنش بود.
بله.
ما یه خورده نگاش کردیم، دیدیم به قول معروف خیلی انسان آروم و سرسنگینی اومد جلو. یکی از این بچه ها بهش گفت آقا اینجا چی میخوای؟ ایشون گفتش که هیچی، اومدم یه نگاهی بکنم از شماها انرژی بگیرم. حالا خوب توجه کنید این نکاتو، بعد که من میگم این کیه اون موقع اصلا آدم تعجب میکنه.
بله.
گفت اینجا حالا یا به شوخی یا به جدی بهش گفت اینجا جای انرژی گرفتن نیست که، ما از کجا بدونیم شما کی هستی؟ گو بردار من گردنم از اون باریکتره، هرچی شما بخواید من انجام میدم، اومدم فقط این چادرها رو یه دوری بزنم و اینها. گو بردار اینجا وای نست و برو پایین. گفت چش، دستش گذاشت رو سینهش و گفت چشم و رفت. من یه خورده نگاه کردم گفتم این چهرهش بچه خیلی آشنا بود، این چیه اینجوری باش صحبت کردید؟ دیده بودمش ولی نمیتونستم تو ذهنم بیارم که ایشونو کجا دیدیم. رفت و پایین و تقریبا یه نیم ساعتی گذشت به ما گفتن که همه بیایید پایین به خط شید، فرمانده یه تیپ میخواد براتون سخنرانی کنه.
درسته.
همه اومدیم پایین و جمع شدیم. بالاخره اکثرن هم بچه های تهران و اینها میدونید دیگه، خب بالاخره اون شلوغی ها و اون حالا هوای خاص خودشونو داشتن.
بله.
اومدن همه وایسادن جمع شدن و یه دفعه من به این بنده خدا که یه خورده تندی کرده بود بهش گفتم من فکر کنم اینو من شناختم، این تو عملیات فتح المبین، تو عملیات بیت المقدس، تو اطلاعات عملیات کار میکرد، دیده بودم میره برای شناسایی میاد ولی اسمش تو ذهنم نمیاد. گفت نه بابا اصلا تیپش به این حرفا نمیخورد، ندیده یه شلوار معمولی و یه پیرهن معمولی چقدر مثلا خازانه داشت اونجا میگشت، نه اینجوری نی. آقا همه اون وایسادیم و یه دفعه دیدیم همون فرد اومد پشت میکروفون قرار گرفت. این فرمانده تیپه؟ این همین بود که بهش تندی کردی؟ آقا این بنده خدا سرش انداخت پایین و بله، این پهلوونی که میتونست از مقام و قدرتش استفاده کنه و حداقل گوش اون جوون رو یه پیچی بده که دیگه با بزرگتر خودش تندی نکنه، شهید بزرگوارمون عباس کریمی.
به به به،
عباس کریمی کسی بود که در اطلاعات عملیات کار میکرد، در این مرحله فرمانده تیپ شده بود و بعدم وقتی شهید بزرگوار همت عزیزمون به شهادت رسید در عملیات خیبر، ایشون به عنوان فرمانده لشکر معرفی شد و تقریبا یک سال بیشتر طول نکشید، یعنی از عملیات خیبر که فرماندهی رو قبول کرد تا عملیات بدر ایشون در خط مقدم. خیلی این جالبه، این نکات رو من خواهش میکنم این جوانها مردم بابش توجه کنن. ایشون فرمانده لشکر بود،
بله.
میتونست 15 کیلومتر 30 کیلومتر عقبتر از جبهه بشینه توی سنگر بوتون آرمه و با بیسیم نیروهاشو هدایت کنه، ولی در عملیات بعد در شرق دجله فرمانده لشکر ما در خط مقدم کنار نیروها جنگید و اینها رو هدایت کرد و همینم بود که نیروها روحیه میگرفتن وقتی میدیدن فرمانده لشکرشون داره کنارشون مرد و مردونه میجنگه، اونها هم روحیه میگرفتن و میجنگیدن و در خط مقدم هم ایشون به درجه رفیع شهادت رسید و اینم یکی از اون پهلوانهای گمنامی که فرمانده لشکره ولی میاد در کنار نیروهای جزء خودش برای اینکه عملیات رو به نتیجه برسونه مقاومت میکنه، میجنگه و در نهایت هم مزدش رو میگیره و به شهادت میرسه.
به به، خدا انشالله رحمتشون کنه. حاجا ایشون که مفقود الاثر نیستن؟
نه، پیکرشون رو بچه ها آوردن عقب.
کجا دفنن؟
ایشون الان در تهران هستن ولی اصلیتشون کاشونیه.
کاشونی هستش. خدا انشالله رحمتشون کنه، انشالله که روحشون شاد باشه. حاجا من شنیدم که توی زمان جبهه و جنگ فرهنگی که بین فرمانده های ما بود توی جنگ این بود که خودشون میرفتن جلو و بقیه میگفتن بیایید، نمیگفتن برید تا ما بیاییم، میگفتن که من میرم شما هم بیایید. این خیلی فرهنگ عجیب و جالبی بوده.
یعنی
دقیقا هم نکته ای که شما در مورد حاج عباس کریمی گفتین، یعنی گفتین کنار بچه ها بودن و یه جوری رفتار میکردن که اصلا کسی فکر نمیکرد ایشون اصلا فرمانده اون منطقه است، فرمانده اون سپاهه.
خدمتتون عرض کنم، ببینید از نظر کار کلاسیک نظامی این غلطه، فرمانده بره جلو به نیروها بگه بیایید. از نظر کلاسیک نظامی
درسته.
این در چه صورتی امکان داره؟ این مثلا کار، شما وقتی قدرت زیاد داشته باشی، تجهیزات زیاد داشته باشی، امکانات زیاد داشته باشی، نیروی خبره نظامی داشته باشی، این نیاز نیست. فرمانده میشینه تو سنگر بوتون آرمش دستور میده، هر کی به قول معروف انجام داد تشویق میشه، هر کی هم انجام نداد دادگاه نظامی میشه. ولی دفاع مقدس ما شرایطش زمین تا آسمون با جنگهای کلاسیک فرق میکرد. ما یک کشوری بودیم که تازه انقلاب کرده بودیم، کشوری بودیم که شیرازه ارتشمون در اثر انقلاب از هم پاشیده شده بود.
درسته.
کشوری بودیم که تجهیزات و تسلیحات بهمون نمیفروختن، مهمات من خودم یادم عملیات بیت المقدس با اینکه دو تا عملیات قبل شرکت کرده بودم، یه نیروی مثلا خبره بودم، میخواستیم بریم خرمشهر رو آزاد کنیم، یه دونه کلاش با یه دونه خشاب به من رسید. یعنی الان شما یه نگهبان تو شهر تهران رو نگاه بکنی، یه سلاح داره 4 تا خشاب. ببینید شرایط جنگ ما زمین تا آسمون فرق میکرد. خب چگونه اینها رو ما باید جبران میکردیم؟ 1، با همون تقوا و اخلاصی که نیروهای رزمنده میومدن تو جبهه پیدا میکردن، یعنی نیروهای ما از هر قشری میومدن، حتی از اون لاتها، حتی بله. از اون داشمشدی ها، حتی از اون بیتفاوت ها، وقتی وارد جبهه می شدن ذوب در معنویت می شدن. این اولین راه چاره بود که ما بتونیم جنگ. دومین راه چاره چی بود؟ عزیز من، یه بسیجی که پشت میز مدرسه اومده تو اون گلوله ها و بمبارون و تیر و اینها، این نمیشه از پشت بهش بگی برو جلو. معذرت میخوام، میگه اگه راست میگه خودت بیا. واقعا بعضی موقع به قدری آتیشه دشمن زیاد میشد، بدن وقتی میچسبید روی زمین دیگه اصلا خود بدن از زمین خودش رو نمیکن. توجه کردی؟
بله.
یعنی زیر اون آتیش ها با... خب این بسیجی ما، این نوجوون ما، این جوون ما وقتی میدید فرماندهش در کنارش داره میجنگه، احساس تکلیف میکرد، غیرتی میشد و اون هم پا به پای فرماندهش میجنگید. و دومین عاملی که ما تونستیم با این همه کمبودها بتونیم در دفاع مقدسمون به پیروزی برسیم این بود که فرمانده، شهید حسن باقری هم میگفت، میگفت من فرمانده سنگرنشین نمیخوام، هر کی میخواد سنگرنشینی کنه بره دنبال کارش، فرماندهی میخوام که همراه نیروهاش بره. پس دومین عاملی که ما تونستیم در این دفاع بدون امکانات به پیروزی برسیم این بود که فرمانده هامون حتی جلوتر از نیروها به نیروها میگفتن بیایید، و نیروها هم با جون دل میرفتن و اون عملیات رو به سرانجام میرسوندن.
درسته. خدا انشالله رحمت بکنه همه شهدای عزیزمون رو.
البته همه رحمت شدن، خدا ماها
بله.
رحمت کنه، پیش خدا روزی میخوره.
دقیقاً انشالله که شفیع همگی ما باشن.
انشالله.
یه جایی میخوندم، حالا یه جایی تو همین فاصله پیدا کردم توی فضای اینترنت، که از شهید حاج عباس کریمی عزیز که نوشتن شهادت برای من یه فیض بزرگیه، من لیاقت یک شهید رو ندارم و امیدوارم که اونهایی که قبل و بعد از من به درجه شهادت نائل اومدن منو توی اون دنیا شفاعت کنن انشالله. و از قول من به تمام اقوام و خویشاوندان، خصوصا پدر و مادر و خواهرم و همسرم و برادرم بگید بعد از من برای من گریه و زاری نکنن، و در عوض به همه دوستان و آشنایان با چهره خندان تبریک بگن. اینجوری هم نوشتن. روحشون انشالله که شاد باشه. حاجا خیلی ازتون ممنونم. انشالله ما روزهای دیگه هم با سوی خاکریز 48 رادیو گفتگو خدمتتون خواهیم بود و بیشتر آشنا میشیم با قهرمانان عزیز کشورمون و پهلوانان بزرگوار 8 سال دفاع مقدسمون، 8 سال ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری. باز هم سال جدید رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگم. انشالله هر جا هستید خوش باشید در کنار خانواده های محترمتون، و یک آرامش خاص الهی انشالله بر تمامی ابعاد زندگی های قشنگتون حاکم باشه.
عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، سینه را بر سر مقصود سفر باید کرد، از شب و ظلمت و از ظلم نباید ترسید، تا به خورشید فقط ذکر سحر باید کرد، به حساب دل از این راه خبر باید داشت، و جهان را هم از این راز خبر باید کرد، تیغه درد اگر رگ و جمداش گذر، عاقبت از لبه تیر گذر باید کرد، عشق من در سفر عشق خطر باید کرد، موج در موج اگر شاهد دریا باشی، قطره به دل دوست اثر باید کرد، از سفر جز هنرش نباید آموز، از دل خود به دل دوست سفر باید کرد، عشق من در سفرش خطر باید کرد.
خب خیلی ممنون، متشکریم که همچنان همراه هستید با برنامه خاکریز 48 از شبکه رادیوی گفتگو. ایام نوروز کتاب خوندن یه لذت خاصی داره انصافا. میخوام که بریم یه بخش معرفی کتاب به اتفاق بشنویم توی خاکریز 48 امروز و برگردیم. آقای امیرحسین عربزاده یه کتاب خیلی خوب به من شما معرفی میکنم، برمیگردم انشالله خدمت شما خواهیم بود. سلام، من امیر حسین عربزاده در بخش معرفی کتاب در خدمت شما هستم. روزهای
نوروز رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. کتاب امروز کتابی است از مجموعه کتاب‌های 27 در 27 که در برگیرنده سرگذشت 27 تن از فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله طی 8 سال جنگ تحمیلی است. و اگر بخوام دقیق‌تر بگویم، کتاب مورد نظر ما سرگذشت‌نامه سردار خیبر محمد ابراهیم همت است. دلم گفت باید که همت کنی، ز همت برایم حکایت کنی، ز همت که تا با خدا عهد بست، همه عهدهای دیگر را شکست. ز همت که در آسمان خانه داشت، حریمی پر از بال پروانه داشت. ز همت که آوازه اش ماندنیست، هماره سفرنامه اش خواندنیست. بهزاد بهزادپور نویسنده و هنرمند توانمند در مقدمه فیلمنامه بلند خودش در خصوص حاج احمد متوسلیان جمله ای دارد که دقیقاً شرح حال من درمانده هم هست. وی در سرآغاز آن مقدمه نوشته است: وقتی خواستم او را بنویسم، برای نگاه کردنش کلاه از سرم افتاد، از بس که رفیع و باشکوه بود. باور کنید این کل واقعیتی است که من می‌خواهم در مقدمه این سرگذشت‌نامه به آن اعتراف کنم. همین و بس. این چند جمله مقدمه کتاب ماه همراه بچه هاست اثر گلعلی بابایی بود که در این کتاب به شهید شهیر محمد ابراهیم همت میپردازه. کمتر کسی است که نام شهید همت را نشنیده باشد و سجایای اخلاقی و سلوک رفتاریش را جسته و گریخته دنبال نکرده باشد. این کتاب فرصتی است که از کودکی تا شهادت این مرد بزرگ الهی را ورق میزند و با زندگی این مرد الهی ما را آشنا میکند. این کتاب که مجموعی از مصاحبه ها با پدر، مادر، برادر، همسر و همرزمان شهید است، با تنظیم خوب جناب گلعلی بابایی تصویری روشن از زمانه و زندگی شهید همت ارائه می نماید که خوانش کتاب را پرجذبه و کشش میکند. کتاب ما همراه بچه هاست که به همت نشر صاعقه و نشر 27 به چاپ رسیده است را می توانید از کتاب فروشی های اینترنتی یا فروشگاه سطح شهر تهیه کنید و این روزها مطالعه کنید. با هم بخشی از کتاب رو می خوانیم. یکی از کادرهای ارشد اطلاعاتی تیپ 27 در عملیات مسلم بن عقیل در شرح این واقعه می گوید: شب عملیات مسلم ابن عقیل در دیدگاه ایستاده بودم. حاج همت و دیگران هم حضور داشتند. بیسیم کار میکرد. اوضاع شلوغ بود و گردانها از نقطه رهایی عبور کرده بودند. حاج همت ساکت و آرام به آسمان خیره شده بود و اشک میریخت. کمتر کسی به ایشان توجه داشت. همه سرگرم کار خودشان بودند. از حالت حاجی تعجب کردم. ابتدا به خود اجازه ندادم چیزی بپرسم، اما طاقت نیاوردم. جلو رفتم. حال او را جویا شدم. حاج همت به بالا اشاره کرد و گفت: خوب به ماه نگاه کن. به آسمان نگاه کردم. به نظر می رسید ماه در حال حرکت است. حاج همت ادامه داد: ماه لحظه به لحظه نیروهای ما را همراهی می کند. جایی که نیروها در معرض دید دشمن قرار می گیرند، ماه زیر ابر می رود و جایی که از دید دشمن خارج می شود و نیاز به روشنایی دارند، ماه از زیر ابرها بیرون می آید و همه جا را روشن می کند. از آنجا که حاجی اعتقاد شدیدی به امدادهای غیبی و رهبری عملیات از سوی آقا امام زمان عجل الله را داشت، به شدت منقلب شده بود و طاقت نیاورد. از پشت بیسیم به فرمانده گردانها ندا داد تا به حرکت ابرها و ماه توجه داشته باشند. چند دقیقه بعد صدای فرماندهان از پشت بیسیم به گوش رسید. آنها هم از شوق گریه می کردن. این بخشی از کتاب ماه همراه بچه هاست سرگذشت‌نامه سردار شهید محمد ابراهیم همت بود که تقدیم شما کردم. امیدوارم با مطالعه کتاب روزهای خوبی رو داشته باشید.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم از امیر حسین عربزاده عزیز، یک کتاب فوق‌العاده رو به من و شما معرفی کردن. متشکرم از اینکه امروز هم با خاکریز 48 رادیو گفتگو همراه بودید. عرض کردم ما هر روز حدود همین ساعت خدمت شما خواهیم رسید و برنامه خاکریز 48 و بخش‌های مختلف و متنوعی که همکاران عزیزم تدارک دیدن تقدیم شما خواهیم کرد. من یه حدیث زیبا از امام حسن مجتبی علیه السلام بخونم، حالا با توجه به اینکه این روزها هم تاکید میشه علل خصوص بر شستن دست‌ها، که حضرت فرمودن شستن دست‌ها پیش از قضا فقر را از بین میبرد و بعد از قضا غم و اندوه را میزداید. انشالله که مراقب باشیم، مراقب خودمون و خانواده هامون، نکات بهداشتی که پزشکان عزیزمون میگن رو رعایت بکنیم تا انشالله اتفاقهای خوبتری برامون رقم بخوریم. و تا فردا من از محضرتون مرخص میشم. در پناه خداوند متعال باشید، سال خوبی داشته باشید و خداوند یار رو نگهدارتون.
همراهان گرامی، خاکریز 48 رو شنیدید، همچنان همراه ما باشید.
مهار با اومدنش مژده دیدار خانواده و دوستامون رو به همراه داره، اما اگه فکر میکنید امسال شرایط دید و بازدید عید به حالت معمول برگشته، سخت در اشتباه. چطور؟ عرض میکنم
با توجه به توصیه های ستاد ملی مقابله با کرونا، تا حد امکان از تردد و تجمع غیر ضروری دوری کنیم.
ای بابا.
و فراموش نکنیم که این ویروس همچنان داره تکثیر میشه و قدرت انتقالش چندین برابر شده.
نه بابا.
اهمیت این موضوع زمانی بیش از پیش مشخص میشه که بدونیم متاسفانه در پی سویه جدید جهش یافته ویروس کرونا، بیماران بدحالتری به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه میکنند.
این سویه جدید قدرت سرایت پذیری بالاتر و توان انتقال لگاریتمی در مراکز تجمع از جمله جمع‌های خانوادگی رو داره.
چیکار کنیم حالا؟
دید و بازدید مجازی بهترین گزینه است.
اگه مجبور به حضور در جمع شدین، یادتون باشه ماسک داشته باشین و فاصله اجتماعی رو حتما رعایت کنین
و مدت زمان حضورتون در جمع خیلی کوتاه باشه.
خانم باشه بریم، وقت تموم شد.
مواظب سلامتی هم باشید.
رادیو سلامت همراه همیشگی شما.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی، صدای واقعیت، پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
اوضاع امنیت زیاد خوب نیست.
بین ما و همین
خطی آتشی سنگین درست کرده، کون بخوری میزنه.
روایتی از رشادت های مهدی و حمید باکری.
تو به من 50 تا نیرو برسونی من اینجا را حفظ میکنم.
نمالو سیوس را
یک بار دیگر برای وطن دلتان میدرزن. موقعیت مهدی. فیلمی از هادی حجازی فر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
همراهان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم همچنان با ما همراه باشید.